أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در رابطه با حسن تعلیل برای عدم وجوب اعاده به بیانی که در صحیحه وجود دارد که انک کنت علی یقین من طهارتک، مطالبی عرض شد و صاحب کفای رضوان الله علیه برای حل این مشکل که بعد از کشف خلاف اعاده ظاهر این است که نقض یقین به یقین می شود، برای اینکه این را جواب بدن راهی را که اختیار کرده بودن این بود که ماش طهارت را اعم از طهارت واقعیه و طهارت محرزه و تعبدیه می دانیم. طهارت واقعیه برای کسی است که علم به طهارت دارد. در مورد استصحاب احراز طهارت شرط است که تعبیر می شود به طهارت تعبدیه، چون این احراز احراز علمی که نیست، احراز ظن نیست و دلیل بر اعتبار این ظن لازم داریم که همون ادله اعتبار استصحاب باشد. فعلا هذا مشکل حل می شد به بیانی که صاحب کفایه ادعا کردن حالا کاری به اشکالات وارد بر وجه ایشان نداریم، اون اشکالات محفوظ. ایشان بیفرماید که خب واضح است وقتی که طهارت به برکت تعبد شرطیت برای صلات پیدا کرد، آثار او هم باید بار بشود. آثار او، یکی از آثار او عبارت است از عدم وجوب اعاده. اعاده دیگه واجب نیست. این حاصل وجهی بود که صاحب کفایه بیان کردن. در ادامه بحث صاحب کفایه رضوان الله علیه می فرمایند که اگر کسی اصرار داشته باشد که این وجه مذکور برای حسن تعلیل ناتمام است و این وجه کفایت نمی کند برای اینکه ما اینجا تعلیل امام سلام الله علیه برای عدم وجوب اعاده را بپذیریم، حسب ظاهر صحیحه عرض می کنم ها. اگر این باشد خب چه باید کرد؟ مستشکل میگوید که ما چه اصراری داریم که حمل بر استصحاب بکنیم این صحیحه را، حمل بر قاعده یقین کنید. اگر حمل بر قاعده یقین بکنید از نظر مستشکل اشکال دفع میشود و وارد نیست. چرا؟ زیرا اگر شک در اینجا، مشکوک در اینجا، همون نجاستی که قبل از ورود در صلات شخص به اصطلاح میخواست وارد بشه و ظن به وجود اون نجاست داشت یا وهم در وجود اون نجاست داشت، اون نجاست نباشد. نجاست را اعم بگیریم از نجاست حادثه بعد از صلات یا نجاست سابقه. خب اگر تعمیم دادیم دیگه مربوط به استصحاب نمیشود. خب بنابراین لحاظه بگیم این صحیحه ناظر است به این که اگر کسی صلات را تمام کرد و در این صلات در لباس خودش یا بدن خودش بعد از اتمام صلات دمی دید ولی نمی داند که این دم موجود بود در زمان صلات یا نه دمی است که تازه پیدا شده است، بعد از نماز پیدا شده است، اینجا علل قاعده باید اعاده نکند نمازی را که خوانده است، بلکه برای نمازهای بعد تطهیر میکند و نماز میخونه ولی نماز قبل اعاده ندارد. اگر بگیم این صحیح ناظر به چنین موردی است که تعبیر به قاعده یقین و شک میکنن، دیگه محذوری ما نداریم. این بیانی است که بعضی ادعا کردن. صاحب کفایه رضوان الله علیه میفرماید این وجه صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما اگر وجه اولی را که ذکر کردیم نپذیرید، این اشکال که عدم تناسب تعلیل با معلل که محل بحث ما هست و تمام این حرفا در این چند روز پیرامون این مطلب هست، این بر هر دو تقدیر وارد است. چه فرضی که حمله بر استصحاب بشود که واضح، و چه این که حمله بر قاعده یقین بشود، اون هم باز این اشکالی که تعلیل برای عدم اعاده به اصطلاح به این بشود که شما شک در بقا دارید و یقین به طهارت داشته اید. جهتش این است که اشکال در تطبیق علت بر مورد هم بنابر فرض استصحاب وجود دارد، هم بنابر فرض قاعده یقین. چرا؟ برای خاطر اینکه اعاده بعد از کشف خلاف در حقیقت نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. حالا اگر این است، شما بگید که اگر ما در اینجا به قاعده یقین به اصطلاح حمل بکنیم، اشکال برطرف می شود. مستشکل این چنین ادعا می کند، میگه اشکال وارد نیست، چون در صورت حمل بر قاعده یقین ما مبتلا نمیشیم به نقض یقین به یقین به شک، بلکه نقض یقین به یقین هست در صورت استصحاب. ولی در صورتی که حمله بر قاعده یقین بشود، این اشکال وارد نیست، چون در قاعده یقین شک ما اعم میشود از این که مشکوک در سابق باشد بقاءً یا حادث باشد فعلاً. خب اگر این چنین فرضی رو همونجوری که عرض کردم خارجن این باشد، بنابراین اشکال وارد نیست. صاحب کفایه میفهمد نه، این اشکال عدم تناسب بین تعلیل و معلل واردون علا کلت تقدیره، این هم بنابر استصحاب که خب مکرر عرض کردیم، چون اینجا ظاهرش این است که نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک، و هم چنین بنابر این که حمله بر قاعده به اصطلاح یقین بشود. برای خاطر این که در قاعده یقین این شک ساریست، سیر قهقرایی دارد، میرد اون متیقن سابق ما را هم مشکوک میکند. خب اگر این باشد، شما الان اون چه که وضع فعلی شما هست این است که نجاستی رو میبینید در بدن یا لباس. این نجاست اگر بگیم بر اساس قاعده یقین باشد، میگه اصلا یقین به طهارت ما رو هم از بین میبرد، یقین به طهارت ما رو هم از بین میبرد. و در اینجا شما یقینی که از ابتدا داشتید به طهارت از خبث، اون یقین شما مخدوش شد. خب اگر یقین مخدوش شد، اعاده باید علل قاعده باشد یا علل قاعده باید بگیم اعاده نکند؟ ما باشیم و به هر حال شرطیت طهارت اعاده باید علل قاعده باشد، پس بر این فرضم اشکال وارد شده است. لذا صاحب کفایه میفهمد حالا که اشکال در هر دو تقدیر، این اشکال عدم تناسب بین تعلیل و معلل وارد هست، اگر بر هر دو تقدیر وارد است، شما حمله بر استصحاب بکنید بهتر است تا حمله بر قاعده یقین بکنید، به قرینه این که در اینجا عرض کردیم ظاهر این است که این نجاستی را که دید، همون نجاستی که قبل از ورود در صلات دنبال او میگشت و در صدد این بود که ببیند این چه نجاستی هست یا نه. لذا میگه بعد از اینکه نماز را خواندم فرعی توهوفی، این ضمیر رأیتو یعنی همون دمی که قبل از ورود در صلات دنبال او میگشتم، او رو پیدا کردم در صلات، نه اینکه یک دم حادثی را من در لباس یا بدن بعد از صلات دیده باشم. لذا حمله بر استصحاب مقدم است تا حمله بر قاعده یقین، بعد از تساوی هر دو در عدم حسن تعلیل. یعنی اگر عاجز شدیم از اینکه حسن تعلیل را درست کنیم، حمله بر استصحاب اولا هست از حمله بر قاعده یقین، و چه اولویتش هم همین است که ظهور روایت در قاعده استصحاب هست، در استصحاب است نه در رابطه با قاعده یقین. این بیانی است که صاحب کفایه در اینجا دارند. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دو احتمال در کلام صاحب کفایه در اینجا ذکر می کنند. بنابراین یک احتمال فرمایش ایشان را قبول ندارند و خلاصه کلام اینه که بنابر فرض اولی که ذکر می‌فرمایند، حمل بر استصحاب متعین است و حمل بر قاعده یقین صحیح نیست. بنابر فرض دوم هر دو علی السویه، هر دو محتمل هست، اما باز باید ببینیم اولویت در میان هست یا نیست. احتمال اول این است که ما این چنین بگیم: اگر منظور صاحب کفایه از این که میگد اشکال علی کل تقدیر وارد است، چه روایت حمل بر استصحاب بشود چه حمل بر قاعده یقین، مراد این باشد که قاعده یقین منوط است که ما جمله فرعیت و فیه را همینجور که الان عرض کردم بر رؤیت نجاست ما حمل کنیم، نه نجاست سابقه. بنابر فرض استصحاب فرعیت و فیه را باید بگیم همون نجاستی را که ابتداءاً احتمال پیدا شدن او و حدوث او را می دادم، این همون نجاست است، نه اینکه در اثناء صلات یا بعد از صلات نجاستی پیدا شده باشد. اگر نجاستی دید یقین دارد این همون نجاستی است که قبل از صلات، و لذا تعجب کرد که با وجود این که این نجاست، لذا عرض کردم حمل بر استصحاب خیلی شاهد ظهور دارد روایت، زیرا اگر بنا باشد نجاستی باشد که احتمال بدهد حادث شده باشد بعد از صلات، حکم امام به عدم وجوب اعاده موجب اعجاب شخص نباید بشود و نباید تعجب بکند از این حرف که آقا اعاده نکن، خب طهارتی بوده است که شما ندیده بودی و احتمال میدی که بعد از نماز باشد، با وجود این احتمال چرا اعاده بکنی؟ بعد از این اگر خواستی نماز بخوانی تطهیر کن. ولی این جای تعجب است برای شخص که میگه من یقین دارم این نجاستی که الان دیدم این موقع نماز بوده. این جای سوال او رو برمی انگیزد و تعجب میکند چطور با این که یعنی خلاصه چی میشه، نمازی که خواندم یقینا همراه با این نجاست بوده، چطور نباید اعاده کنم؟ این جای سوال هست. ولی اگر نجاستی باشد که احتمال بدهد بعدن پیدا شده و یقین نداشته باشد که نجاست در زمان نماز همراه لباس و بدن او بوده است، اینجا جای تعجب ندارد که امام میفرماید اعاده نکن، بگه خب به هر حال نجاستی که من ندیدم شایدم بعد باشد، شاید بس، بنابراین نماز من یقینا همراه با نجاست نبوده، یقین ندارم. ولی در فرض استصحاب یقین دارد که نجاست نماز او همراه با این نجاست بوده است. حالا اراده قاعده یک، پس شککت و فرعیت و فیه، اگر بخوایم حمل کنیم صحیحه را بر قاعده یقین، باید بگیم فرعیت و فیه یعنی رأیت و نجاست ما را در این صلات، در این بدن یا لباس. چه نجاستی؟ نجاست ما معناش این است که یعنی اعم از این که اون نجاست همون نجاست سابقه باشد که در حال صلات هم وجود داشته، یا نجاستی باشد حادث بعد از صلات. اما اگر حمل بر استصحاب بخواد بشود، باید بگیم فرعیت و فیه یعنی همون نجاستی که قبل از ورود در صلات احتمال این که چنین نجاستی باشد رو می دادم، به این احتمال اعتنا نکردم. خب بنابراین حمل بر قاعده صحیح نیست از نظر مرحوم هاشیخ. اگر اینجور باشد خیلی خوب، ما اولا یک خلاف ظاهر مرتکب میشیم، فرعیت و فیه را حمل میکنیم بر نجاست ما، اعم از نجاست سابقه که در باب استصحاب باید اینجوری باشد، یا نجاست حادثه بعد از صلات تا با قاعده یقین تطبیق پیدا بکند. خب مع ذلک میفرماید این که صاحب کفایه میفرماید محذور علی کل تقدیر هست، خیر، زیرا تعبد به طور کلی قاعدتون کلیه، در باب تعبدیات باید ما متعبد به چیزی بشویم که یا بالمطابقه مربوط به شارع است یا بالالتزام، یعنی یا بلا واسطه یا محل واسطه، ولو با دو واسطه اشکال ندارد. به تعبیر مرحوم عاشق می فهمد اگر مساسی به شارع داشته باشد می شود تعبد به او کرد. خب اگر ما این قاعده را در نظر بگیریم، در اینجا اگر حمل بر قاعده یقین بشود، اعاده و عدم اعاده لازمه چیست؟ لازمه تعبد هست، اعاده کردن و عدم اعاده کردن حکم عقل است. عقل میگه اگر معتیون به مطابق مأمورون به باشد اعاده نمیخواد، اگر معتیون به مخالف با مأمورون به باشد اعاده میخواد. این حکم عقله. تعبد به حکم عقل که معقول نیست، چون عقل خودش میفهمد، این را درک میفهمد میکند، دیگه تعبد معنا ندارد. باید ما متعبد به چیزی بشویم که لولا تعبد شرعی و لولا بیان شارع ما این برکت و این نتیجه را نمیتونستیم مترتب بکنیم. خب اگر حمله بر استصحاب بشود، خب در این صورت رأیت و فیه میشود نجاست سابقه و قهرن طهارتی که در اینجا هست، حالا اگر شرطیت طهارت بگیم طهارت محرزه میشود یا تعبدیه بگیم کما علیه صاحب کفایه، یا این که ما متعبد میشویم به عدم وجود مانع کما علیه محقق اصفهانی رضوان الله علیه، در نتیجه با این تعبد وارد صلات میشویم. اینجا مطابقت معتیون به با مأمورون به با عنایت شارع هست یا بدون توجه به تعبد شرعی؟ واضح است با توجه به تعبد شرعی است، و الا مطابقت معنا ندارد، و الا ما امری نداریم، امری نداریم ما. خب اگر این شد عدم اعاده ولو عقلا است، اما به برکت التزامی به این امر ظاهری که مجوز ورود در صلات شده است و نماز را ما بر اساس اون امر ظاهری اتیان کرده ایم. خب بنابراین لحاظا اثر شرعی که عدم اعاده باشد، بنابراین ولو حکم عقل است اما به واسطه تعبد شرعی است. این غیر از عدم اعاده یا اعاده است که در باب قاعده یقین است که در اونجا تعبدی در میان نیست. لذا مرحوم عاشق میفرماید این که صاحب کفایه میفرماید اشکال عدم حسن تعلیل علا کلت تقدیر موجود است، و چون هر کلت تقدیر است اولا حمله بر استصحاب است که ما مرتکب خلاف ظاهر نشویم، بی وجه است. بنابراین نه، متعین است حمله بر استصحاب، زیرا در اینجا ما را شارع دارد متعبد میکند و تعبد با استصحاب در اینجا میسازد. حمله بر قاعده یقین بشود، در اینجا چیزی که ما مطرح کردیم عبارت است از اعاده و عدم اعاده. عدم اعاده بنابر فرض قاعده یقین یا اعاده بنابر فرض قاعده یقین، هر دوش حکم عقل است بلا واسطه، و اینجا تعبدی هم در میان نیست. و اما اگر حمله بر استصحاب بشود، عدم اعاده ولو به حکم عقل است اما به برکت واسطه تعبدی است که در اینجا نسبت به جواز ورود در صلات ما قبلا پیدا کردیم به برکت استصحاب. لذا می‌فرمایند اثر قاعده یا استصحاب عدم وجوب اعاده است، ولی عدم وجوب اعاده بر اساس قاعده کجا و عدم وجوب اعاده بر اساس استصحاب کجا؟ در اینجا وساطت تعبد هست، ولی در قاعده یقین وساطت تعبدی نیست، چون فقط در اونجا صرف حکم عقل است به این که آیا معتیون به مطابق بوده با مأمور به یا نبوده است. التفت شدین؟ نه اون عرض دارم میگه. ببینین در اونجا چیزی رو جعل نکرده شارعه، در قاعده این جعل کرده است. به برکت استصحاب شرطیت جعل شده، به برکت در باب استصحاب، در حمله بر استصحاب جعل شرطیت شده، و چون جعل شرطیت شده است برای طهارت تعبدیه که در ظرف شک هست، لذا شما میگید آه اعاده لازم نیست در قاعده یقین. نه چیزی رو نه چیزی جعل نه. قاعده یقین میگه وارد در نماز بشو. نه قاعده یقین این رو نمیگه. شما در این در تا زمانی میگه اگه قاعده یقین باشه که شما یقین به خلاف پیدا نکنی، ولی الان فرض اینه که یقین به خلاف اومده. همین قاعده یقین دیگه یقینی نمیماند برای شما، و اون یقینی که حادث شد باقی نمونده. چی رو ما متعبد بکنه؟ خب الان شک نداریم، الان یقین داریم. آقا ورود در نماز ما اثر عدم اعاده بعد از یقین به نجاست رو داریم میگیم. الان شک نداریم، الان یقین داریم. ورود اون حالت رو کار نداریم، در اون حالت متعبد شدیم. این تعبد اونجا اثر دارد و این تعبد در باب قاعده یقین نیست. نه نیست، نیست دیگه. برای همین جهته فسلزا در استصحاب، چون ما در این وسط، در این میانه یک تعبدی پیدا شده است و این تعبد آثار دارد. لذا دیروز هم عرض کردیم مقتضیات یقین به طهارت را بر طهارت تعبدی باید بار کنیم. یکی از آثار و مقتضیات عبارت است از عدم اعاده بعد از کشف خلاف. نمیتونیم بگیم نه اونجا نه. اگر یقین کردیم به نجاست دیگه نه. نیست. تعبد چی بشیم؟ خب شک داریم.
الان اگه شک ما برگرده به همون یقین سابق میشه قاعده یقین.
خب
اگه شک ما برگرده به ورود ما نمیشه قاعده استصحاب. ولی الان که میخواد وارد در نماز بشه،
الان نمیخواد وارد در نماز بشه، تمام شده نماز. صورت مسئله دقت کنید، ما عدم اعاده پس از کشف خلاف رو داریم میگیم، نه عدم اعاده قبل از کشف خلاف. اونجا اصلا صحبت از اعاده و عدم اعاده نداریم، اصلا سوالم نمیکنه. اصلا هیچ باشه برفرض ما متعبد به چیز، یعنی نه چیز شاشاری ما رو چیزی برای ما نیاورده. یقین تعبد میخواد. چی یقین؟ نه الان مشکوک شده، ولی شک بدوی میشه. شک بدوی میشه دیگه، چه اعتباری داره؟ خب پس بنابراین آقا نگید اینا هر دو علی السویه است و اشکال در هر دو علی السویه است. این کلام صاحب کفایه. ما میگیم این کلام صحیح نیست، برای خاطر اینکه در باب قاعده یقین ما تعبد به چیزی پیدا نمی کنیم، نه شرطیتی در اینجا هست در ظرف شک، نه چیزی. پس بنابراین آثاری هم ندارد. اینم که میگیم اعاده بکنه یا نه، هر دوش عقلی محض است. در داری نمیشه دیگه، لذا میگه حمله برای قاعده نکنید. ولی در باب استصحاب ما متعبد شدیم به چیزی، این تعبد شارع اثر دارد. از جمله آثار این تعبد، چون تنزیل است طهارت محرزه را منزله طهارت واقعیه، وقتی تنزیل شد اطلاق هم در این تنزیل هست نسبت به جمعی آثار منزلون علی، شما این تنزیل رو باید رعایت کنید. یکی از آثار مسئله اعاده نکردن است بعد از کشف خلاف، یک همینه. لذا نمازی رو که با قاعده با بسیار یقین به طهارت خواندید، اعاده دربارش حرف هست؟ نه. این نمازی که با الان ما سوال میکنیم آقا، الان طهارت تعبدیه ای را که داشتید تا بعد از نماز، این اعتبار دارد برای شما یا لغو است؟ یعنی اعتبارش تا زمانی است که ما یقین به خلاف میگیم آقا اعمالی را که بر اساس اون طهارت تعبدی انجام دادین تمام اونها صحیح از نظر شارعه. اگر صحیح هست پس بنابراین مطابقت مأمورون به با معتی با متیون به با مأمورون به حاصل شده، پس اعاده وجهی ندارد، نباید علل قاعده نباید اعاده بکند. اعاده کردن جای سوال است بعد از این بیان. اگر بگیم اعاده بکند جای سوال، چرا اعاده بکند؟ مگه شارع ما را متعبد نکرد به طهارت ظاهریه؟ اگر ما را متعبد کرد به همون طهارت ظاهریه، دیگه تعبد کرد یعنی چی؟ یعنی ما دیگه اگه نماز را خواندیم چی تکلیف از ما ساقط میشه؟ اگه تکلیف ساقط شد، امری نیست که ما بخوایم اعاده بکنیم. توجه شدین؟ پس این که صاحب کفایه میگوید اشکال حسن عدم حسن تعلیل هم بنابر تقدیر حمل صحیحه بر قاعده یقین جاریست، هم بنابر تقدیر حمل صحیحه بر استصحاب جاریست، این بی مورد هست. نه بنابر به اصطلاح حمل بر قاعده یقین اصلا نمیتوانیم حمل بکنیم. چرا؟ چون اثر ندارد. اعاده و عدم اعاده از احکام عقلیه است. اگر این اعاده و عدم اعاده مرتبط بشود به یک تعبد شرعی، خب بله، که در باب استصحاب اینجوریست. اینجا نیاد آقا بگید آقا اعاده در استصحاب هم شما میخواین بگین اعاده نکند. اگر اعاده و عدم اعاده مربوط به عقل است، اینجا چرا اشکال نمی کنید؟ میگم آقا عدم اعاده بنابر فرض حمل صحیحه بر استصحاب مرتبط می شود با اون تعبد شرعی به طهارت احرازیه، و این چنین تعبدی در باب قاعده یقین وجود ندارد. فعلا هازا حمل صحیحه بر استصحاب متعین است، نه اینکه اولا هست بلکه متعین است. برخلاف اون چی که مستشکل گفته بود که صاحب کفایه در جواب آمده بود، مستشکل داشت میگه حمل بر قاعده متعین است، ما میگیم نه حمل بر استصحاب متعین است، نه مثل صاحب کفایه میگیم نه بر مستشکل مثل صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه حمل بر هر دو ممکن، اما اولا حمل بر استصحاب. بعضی ها قائل شدن حمل بر قاعده بشه تا فرار کنن از این اشکال، میگیم نه آقا حمل بر استصحاب متعین است بنابراین و اشکالم وارد نیست به وجهی که عرض شد، حالا یا بیان صاحب کفایه یا بیان مرحوم خود حاشیخ رضوان الله. بنابراین فرض این که هر دو امر، یعنی هم حمل بر استصحاب و هم حمل بر قاعده یقین ممکن باشد و در عرض هم باشن، یا احدهما اولای بر دیگری باشد، اشکالش وارد شد که اولا ما میگیم حمل بر قاعده یقین اصلا صحیح نیست، باید حمل بر استصحاب بشود فقط و لا غیر. احتمال دوم و اون اینه که اگر منظور حاشیخ رضوان الله علیه این باشد که یک اشکال دیگری است که اون اشکال وارد می شود، اگر حمله بر قاعده یقین بکنیم هم وارد می شود، حمله بر استصحاب هم بکنیم هم وارد می شود، مراد این اشکاله که مورد بحث ما هست در این چند روز نباشد. اشکال چی بود؟ رابطه بین تعلیل و معلل، این رابطه رو می خواستیم. اگر اشکال منظور اینه، این اشکال فقط در فرض حمله بر استصحاب است و جوابش هم داده شده است و صحیح هم متعینا حمله بر استصحاب می شود. اشکال آخر که احتمال دارد که این مراد باشد و اون اینه که قاعده یقین در حال صلات جاری نیست. چرا در حال صلات جاری نیست؟ میگیم چون قاعده یقین به شک، قوامش به شک است و شک هم در قاعده یقین شک ساری است، یعنی شک سریان می کند به صورت قهقرا بر می گردد خود متیقن شما را هم، اون یقین شما را هم از بین می برد. میگه یعنی یقین ما که ابتداعا پیدا کرده بودیم، یقین ما بی اساس بود، برخلاف واقع بود اینطور. خب بنابراین اثری که برای قاعده ما در نظر بگیریم اگر حمله بر قاعده بشود، اثر چه اثری خواهد بود؟ تنها اثری که در اینجا متوهم است و متصور است عبارت است از اعاده و عدم اعاده. اگر قاعده یقین معتبر باشد و این صحیح هم مربوط به قاعده یقین باشد، میگد اعاده نکن، غیر از این چیزی دیگری در اینجا نیست. چرا؟ چون ما این شک که ما بعدن پیدا کردیم که این شاید همون به اصطلاح دم باشد یا غیر او، پس یقینی که ما پیدا کردیم یقین ما بی اساس بود. زیاد پیش میاد که انسان ابتداعا به چیز یقین پیدا میکنه بعد تردید حاصل میشه، میگه نه آقا یقینی که به اصطلاح بدون ما پیدا کردیم اون یقین ما بی اساس است، خودش دیگه یقین ندارد. خب در اینجا موقع ورود صلات که بحثی نیست، در حال صلات هم که بحثی نیست، پس قبل از صلات و حال صلات اینجا صحبت از این شک نیست که سریان بکند به اونجا، بعد از صلات است که چنین شکی آمده. حالا اگر شما صحیحه را حمل بر قاعده یقین کنید، تنها اثری که در اینجا برای قاعده یقین متصور است عبارت است از اعاده یا عدم اعاده. اگر قاعده معتبر بشود به حکم این صحیحه، اعاده نباید کرد، اگر معتبر نباشد اعاده باید بکند. خب صحیحه جاری بشد بگد اعاده نکنید، میگیم عدم اعاده یا اعاده کردن از احکام عقلیه است، ما متعبد به او نمیتوانیم بشویم. تعبد در جایی است که عقل استقلالا چیزی را درک نکند، اونجا معنا دارد تعبد. چرا در خب این قلت شما در بحث استصحاب هم باز میگید عدم اعاده، همین چیزی که در ذهن ایشان آمد، اینه جواب میده مرحوم حاشیخ که عرضم کردیم و اون اینه که اون چه که مترد به عنوان عدم اعاده مثل جواز دخول در صلات از آثار مترتبه بر طهارت تعبدیه است، طهارت در ظرف شک است، طهارت به تعبیر صاحب کفایه احراز طهارت شرط است. خب این شرطیت احراز طهارت تعبدن هست یا وجدانی؟ شاره ما رو متعبد کرده است. چرا؟ چون اصل طهارت شرطیتش برای صلات به تعبد شرعی است. حالا کسی که ما را متعبد می کند به ید اوست تضییق دائره تعبد یا توسعه دائره تعبد. لذا در بحث حکومت جای حکومت هست یا به که توسعه و تضییق به ید شارع باشد. لذا همیشه در مواردی که حکومت جاری است چه تضییقن چه توسعتن همه مربوط به جعلیات شرعیه هست. این التفات داشتن در اینجا هم میگه اون کسی که جعل شرطیت طهارت کرده است کیست؟ شارع. و شارع میتواند توسعه بدهد دامنه این شرطیت را. وقتی ما رو متعبد میکند به اینکه احراز طهارت ایزن شرطون، که ما اینکه طهارت واقعی شرط بود، پس توسعه داده است داره دائره طهارت را که طهارت اعم است از طهارت وجدانیه و واقعیه برای کسی که یقین دارد و طهارت ظاهریه و محرزه برای کسی که به اصطلاح چی یقین ندارد در ظرف شک. لذا در ظرف شک این طهارتی که به عنوان شرط است شرطیت جعلیه دارد یا شرطیت عقلیه یا عادیه؟ شرطیتش شرعیه دارد. اگر شرطیت شرعیه دارد عدم اعاده به لحاظ واجد بودن این صلات از شرط را. خب صلات واجد شرط شد تعبدن، پس عدم اعاده بالواسطه به برکت تشریع شارع است، به برکت جعل شارع است که لولا جعل شرطیت برای طهارت تعبدیه عقل میگفت معتیون به مطابق مأمورون به نیست و این فاقدت و شرط است، در نتیجه باید اعاده بکنند. دقت کردین؟ پس بنابراین کاملا تفاوت شد بین این که به لحاظ این اثر بین حمل بر قاعده یقین که یک اثر عقلی بیشتر ندارد و شما اون اثر عقلی را نمیتونید نسبت به شارع بدید. بنابر فرض استصحاب معنا پیدا میکند و اثر اثر شرعی میشود ولو مع الواسطه. اگر اثر شرعی مع الواسطه شد بنابراین اشکالی ندارد. خب اگر صلات ما در حین انجام مقترن به شرط در حال شک بود لازمش عدم اعاده است. پس مجعول در باب استصحاب اولا عبارت است از شرطیت احرازیه یا تعبدیه، بالواسطش جعل می شود عدم وجوب اعاده. ولی در مورد قاعده یقین شما جعلی ندارید، تنها چیزی که هست این است که بگیم یا اعاده بکند یا نکند، هر دوش به حکم عقل است، تعبدی در کار نیست. خب حالا اگر بگید ما این تعبد را در قاعده یقین می آوریم، ولی تعبد را کی؟ تعبد را تعبد به شرطیت بعد از صلات. می فهمم تعبد به شرطیت بعد از صلات که اصلا معنا ندارد، چون بعد از صلات دیگه شما شرط لازم ندارید. شرط چیزی است که باید قبل از ورود در صلات اون یا به هر حال شروطی که مقارن با صلات یا اینکه قبل از ورود در صلات شما واجد او باشید. ولا بعد از اتیان صلات و تمام شدن عمل شرط برای او با چه عنوان؟ پس بنابراین مجعول عدم وجوب اعاده است به واسطه جعل شرطیتی که برای طهارت قبل از ورود در صلات شده است. و این سه تا اثر دارد، یکی جواز دخول در صلات، یکی دیگر این که بعد از صلات قبل از کشف خلاف اعاده نمیخواد، بعد از صلات پس از کشف خلاف هم اعاده نمیخواد. همش به برکت همین تعبد و جعلی است که به نسبه به شرطیت شده است. خب بنابر این بیان بین این معنا اگر مراد باشد که این اشکال وارد است اگر حمله بر قاعده یقین بشود، ولی حمله بر قاعده استصحاب بشود این اشکال وارد نیست. می فهمد اگر این فرض مراد صاحب کفایه باشد ما می توانیم از صاحب کفایه جواب بدیم. این بنابر فرض دوم، گرچه عبارت صاحب کفایه ناظر به همون وجه اول هست. می خواد بگه آقا حمله صحیح بر هر دو ممکن است، ولی با یک تصرفی در صورت حمل بر قاعده یقین که خلاف ظاهرم هست، علی حالین قابلیت حمل را دارد، امکان داره ما فرعی توفیه را تعمیم بدیم. ولی بنابر این فرض دوم، این فرض دوم در عبارت صاحب کفایه نیست، ولی مرحوم عاشق میفهمند اگر فرض رو بر این میکنیم که ایشان منظورشان این اشکال باشد، میفهمند این اشکال قابل جواب است و اون این است که اعاده یا عدم اعاده در جایی که تعبد به اون شی ممکن باشد، این بر میگردد به جعل وجوب بقائن یا جعل عدم وجوب بقائن. خب جعل اگر به وجوب بخورد اعاده لازم است، اگر جعل عدم وجوب بشود اعاده لازم نیست. خب وجوب و عدم وجوب امری است که در ید شارع هست و مربوط به شارع می شود. پس در قاعده یقین هم ما می توانیم اعاده یا عدم اعاده را مربوط به جعل شرعی بکنیم، همونجوری که بنابر در استصحاب شما عدم اعاده را مربوط به جعل شرطیت می کردید، میگیم آقا در باب قاعده اگر حمله بر قاعده یقین بشود، عدم اعاده به لحاظ جعل عدم وجوب است. جعل عدم وجوب غیر از عدم جعل است، اینو دقت کنید، عدم الجعل نیست، جعل است. جعل وجوب یا جعل عدم وجوب، هر دوش جعل هست. اگر منشأ عدم اعاده جعل عدم وجوب باشد، ایزن مرتبط به شارع شد و با شارع مربوط است و می توانیم این را از آثار شرعیه مع الواسطه بدانیم. پس کما این که در صورت حمله بر استصحاب عدم اعاده اثر با واسطه جعل شرعی است که جعل شرطیت بود، عدم اعاده بنابر حمله بر قاعده یقینم اثر بالواسطه جعل عدم الوجوب است. اصرار دارم آقا جعل عدم وجود، نه عدم جعل، چون جعل کرده از شارع عدم وجوب را. اگر شارع جعل عدم وجوب نمی کرد، ما همون امر اولی که داشتیم می گفتیم به حال خودش باقی است و امتثال ما یقینی نیست، باید اعاده کنیم. با این عملی که اتیان کردیم یقین نداریم به امتثال، پس باید اعاده کنیم تا یقینا امتثال حاصل شده باشد. در بعضی از جاها هست که جعل معنا ندارد، مثل اونجایی که یقین به امتثال داشته باشید دیگه جعل معنا ندارد، اگه یقین دارید، یا قطع به عدم امتثال داشته باشید بازم جعل معنا ندارد. در جایی که یقین هست جعل شرعی معنا ندارد. لذا وجوب اعاده و عدم اعاده در مواردی که قطع به امتثال یا قطع به عدم امتثال دارین، هر دو میشود امر عقلی. چرا؟ چون اعاده برمیگردد به این که اطاعت حاصل نشده و عدم اعاده برمیگردد به این که امتثال و اطاعت حاصل شده است. پس در نتیجه بنابر این فرض این تفاوت است. خب اگر هم ما بگیم بنابر این بیان اخیر هر دو علی السویه میشوند، یعنی هر دو قابلیت دارن که سیر حمل بکنیم، باز باید نگاه بکنیم که در اینجا حمل بر استصحاب ظاهر است ولی حمل بر قاعده یقین خلاف ظاهر است و او مقدم. و صلی الله علی محمد و آله. تا اینجا بحث در صحیح دوم از صحاحی که تمسک شده است به اونها برای اعتبار استصحاب تمام می شود و نتیجه هم این شد که این صحیح دوم هم ولو اینکه خیلی اشکالات و نقض و ابرام هایی درش شد، و از آنک حاصل کلام این می شود که این صحیح از نظر سند درست، از نظر دلالت هم بر اعتبار استصحاب، در نهایت امر این شد که صحیح است و اشکالات مذکور وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله.